ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنج شنبه 15 شهریور سال 1397 برابر با 6 سپتامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سیدحسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت خروج طرف مقابل از برجام، ایران به سطح گذشته فعالیت‌های هسته‌ای باز نخواهد گشت، بلکه سطوح پیشرفته‌تری را پیش رو دارد. بهروز کمالوندی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران مشخص نکرد منظور از طرف مقابل دقیقاً کدام یک از طرف‌های باقی مانده در برجام پس از خروج آمریکا از این توافق است. آقای کمالوندی با تایید گفته‌های مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد آغاز به کار یک آزمایشگاه و افزایش توان علمی ایران در فعالیت‌های هسته‌ای گفت در شرایطی به مراتب پیشرفته‌تر از زمان پذیرش برجام قرار داریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز یک هفته پیش نوشته بود باقی ماندن در برجام تنها گزینه پیش روی ایران نیست. در خبر دیگر، مقام‌های امنیتی دولت عراق ساعتی قبل از اجرای مقررات منع رفت آمد در شهر بصره آن را لغو کردند. این مقررات به دنبال شدت گرفتن خشونت‌ها و اعتراض‌ها در این شهر برقرار شده بود، اما به نوشته خبرگزاری‌های مختلف بر پایه تجمعات اعتراضی در بعد از ظهر پنج شنبه در نقاط مختلف شهر بصره باعث لغو آن شد. در اعتراضات روزهای اخیر در بصره تاکنون دست کم 6 نفر کشته شدند. تظاهر کنندگان به شرایط سخت بد معیشتی از جمله وضعیت بد آب در این شهر معترضند. معترضان در طول شامگاه چهارشنبه ورودی بندر ام قصر را که یکی از شریان‌های اصلی واردات کالا به عراق است بسته و علاوه بر بستن جاده بصره بغداد، شماری از ساختمان‌های اداری را که برای سومین شب متوالی مقابل آنها تجمع کرده بودند به آتش کشیدند. در ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آنچه دعوا و ایجاد تشکیلات موازی با دولت خان را اصلاح کار ندانست و گفت کار به گفته او جهادی باید توسط خود مسئولین و از مجاری قانونی انجام شود. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. همچنان در ایران، یکی از وکلای حقوقدان بازداشت شده اخیر در ایران میگوید دو نفر از این وکلا پیام درفشان و فرخ فروزان آزاد شدند. ابوذر نصراللهی وکیل آرش کیخسروی به خبرگزاری ایسنا گفته است که برای پیام درفشان قرار وثیقه 110 میلیون تومانی و برای فرخ فروزان وثیقه 120 میلیون تومانی صادر شده و آنها از نظر قضایی در حال حاضر آزادند. این وکیل دادگستری توضیح نداده که آیا این دو حقوقدان وثیقه لازم را تودیع کردند یا نه، اما گفته موکلش آرش کیخسروی از زندان فشافویه به زندان اوین منتقل شده است. پیام درفشان و فراخ فروزان جمعه گذشته در منزل آرش کیخسروی بازداشت شده بودند. در هفته های اخیر شماری از وکلای دادگستری ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. مثل همیشه میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتی متفاوت خواستار حمایت از دولت شد.
من دلیل این تغییر رویکرد رو شرایط کنونی بین المللی و بحران اقتصادی داخل کشور میدونم.
آمریکا از هند خواست واردات نفت از ایران را متوقف کند. و رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه درباره اوضاع سوریه به رایزنی خواهند پرداخت.
ادلب جاییه که بیش از 3 میلیون انسان اونجا زندگی میکنند و تنها گریزگاهی که برشون باقی مونده ترکیه است.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در جمع اعضای مجلس خبرگان که به دیدار او رفته بودند در سخنانی متفاوت به حمایت از دولت پرداخت. به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران، دعوا و ایجاد تشکیلات موازی با دولت اصلاح کار نیست. آیت الله خامنه ای تاکید کرد که کار باید به وسیله مسئولان آن در مجاری قانونی انجام بگیرد. آرش حسنیا در گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس، از او درباره دلایل بیان این سخنان متفاوت از سوی رهبر جمهوری اسلامی پرسیده.
ادبیات امروز رهبری در تأکید بر حمایت از دولت می شود گفت که بی‌نظیره. تقریبا در هیچ یک از دولت‌های منتخبی که مطلوب آقای خامنه‌ای نبودن، مثل دولت آقای خاتمی یا دولت آقای روحانی، ایشون هرگز چنین حمایتی نکرده. حتی وقتی تأکید می‌کنه بر مواردی مثل اینکه موازی‌کاری نشه با دولت و معناش اینه که کسی خارج از دولت نخواد کار دولت رو انجام بده، خلاف سیره گذشته خود ایشونه که موازی‌کاری می‌کرد مثلا در سیاست خارجی. من دلیل این تغییر رویکرد رو شرایط کنونی بین المللی و بحران اقتصادی داخل کشور میدونم که آقای خامنه ای رو به این نقطه رسونده که دیگه تفکیک نکنه بین دولت و نظام. یعنی اگر در گذشته از موضع نظام از دولت انتقادهای شدیدی میکرد ایشون و حتی پشتیبان کسانی بود که تندترین انتقادها رو به دولتها میکردن، حالا دیگه احساس میکنه که نمیتونه بین دولت و نظام تفکیک بکنه و اگر دولت تو شرایط کنونی تضعیف بشه یا مورد نقد قرار بگیره، کلیت نظام در معرض فروپاشی ممکنه قرار بگیره.
آقای اکبرین، پیش از این آیت الله خامنه ای انتقادهای فراوانی به عملکرد دولت داشته، حتی در مقطعی از آتش به اختیاری صحبت کرده بود به این معنا که جوانان انقلابی در جاهایی که می‌بینند دولت یا دستگاه‌های اجرایی عملکرد مناسبی ندارند یا کار رو تعطیل کردند، اونها خودشون کار رو دست بگیرند و کار رو پیش ببرند و منتظر عملکرد دولت نمونند. حالا با توجه به سخنان امروز آیت الله خامنه ای و در واقع این تغییر گفتمان رهبر جمهوری اسلامی، این تغییر چقدر برای گروه‌هایی که به سخنان رهبر جمهوری اسلامی گوش میدن و به نوعی گوش به فرمان رهبر هستن قابل فهم و قابل درکه و اونها دچار سردرگمی نمیشن؟ چگونه این فرایند اتفاق میفته؟
به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای خودش توجه به این نکته داشته و چون پیروان آیت الله خامنه‌ای و نزدیکان به آراء ایشون معمولاً کسانی بودند که تندترین انتقادها رو به دولت داشتن و عادت کردن به اپوزیسیون دولت بودن، حالا وقتی دعوت به حمایت از دولت رو از آقای خامنه ای میشنوند و با این موضع ایشون مواجه میشن، قاعدتا ممکنه دچار پریشانی در سیره و مسیرشون بشن. آقای خامنه ای در بخش های دیگری از صحبت سعی کرده این رو به نوعی جبران بکنه و به خبرگان گفته که کشور در حال پیشرفته و شما باید این پیشرفت رو ببینید. دلیل این پیشرفت رو حضور جوانان در راهپیمایی 40، نمازهای جماعت دانشگاه‌ها، شب‌های رمضان و مراسم‌های دیگه که معمولاً پایگاه نیروهای انقلابی هست دونسته و حتی در جاهای دیگه‌ای هم به مسئله مدافعان حرم اشاره کرده، میخوام بگم در ادبیاتش سعی کرده نکاتی رو بگه و این پیام رو به هواداران خودش برسونه که من همچنان متوجه حضور و جایگاه و پایگاه شما هستم و بر این تأکید میکنم شما همین مسیر رو به عنوان پیشرفت انقلابی ادامه بدید تا موضع حمایت از دولت باعث پریشانی اونها نشه.
آقای اکبرین، همچنان بخش مهمی از گرفتاری‌های موجود در سخنان روز پنجشنبه آیت الله خامنه‌ای به دشمن و رسانه‌ها نسبت داده شده که محور همیشگی و به نوعی تکراری سخنان آقای خامنه‌ای. این تکرار چقدر در فضای امروز جامعه با اقبال مواجه میشه و همچنان مورد توجه قرار میگیره و شنیده میشه؟
دست کم میشه گفت که دیگه مثل گذشته بخش های اصولگرای جامعه هم حتی به آسانی باور نمی کنند که توصیف وضعیت بد کشور ناشی از سیاه نمایی رسانه های خارجی باشه. به هر حال ایشون امروز رسانه های بین المللی رو، دشمن رو و حتی کشورهای منطقه رو شریک در این مبالغه در وضعیت بد کشور کردن و تعبیر مبالغه رو ایشون به کار برد. اما وقتی جامعه در ضروری ترین وسائل زندگی خودش، امکانات خودش، در سفره و سفر خودش، در آب و آبروی خودش داره میبینه چه اتفاقی داره میفته، دیگه به دشواری میتونه این ادعا رو باور بکنه که توصیف وضعیت بد کشور چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی و چه در چشمنداز هولناکی که داره میبینه و احساس میکنه دیگه کار رسانه‌های خارجی باشه، کار دشمن باشه و سهم خارج رو بیش از بحران حکمرانی در داخل بدونه. میخوام بگم بخشی از جامعه که باور نمیکردن، ولی حتی اون بخش از جامعه که پیشتر این سخنان و ادعاهای رهبری براشون باورپذیر بود، حالا اونها هم در تردید به سر میبرند.
گفتگوی آرش حسنیار رو میشنید با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره آخرین اظهارات آیت الله خامنه ای که امروز با مجلس خبرگان دیدار داشت. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
من یه سوال خیلی ساده از آقای خامنه‌ای دارم، امیدوارم که به گوششون برسه. آقای خامنه‌ای، شما با آقای پوتین ملاقات کردید و آقای پوتین به خاطر کاراکترهای ویژگی که دارن در مولدوی معروف هستن. بفرمایید چرا با آقای ترامپ ملاقات نمی‌کنید؟ چه فرقی برای شما آقای ترامپ و آقای پوتین دارن؟
من فکر میکنم ما با زبانی با این رژیم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که فکر میکنیم مثلا یا نمیدونن یا خیلی میدونن. کلن در تمام سیاست هاشون اینا اینجوری هستن که اولا که یک نظام دیکتاتور و فاشیست هستن بلا استثنا و ارزشی برای مردم قائل نیستن و سر فرصت هر وقت که حرف از سرنگونیشون و یا اینکه ضرر خوردن به مسائل و منافع شخصیشون که بخشن اقتصادی هم باشد اعتقادی هم نیست، چون اون خامنه که اونجا نشسته به هیچ وجه نه حتی نمازش هم نمونه کارایی میکنه دروغ در سطحی که به مردم نشون بده. و این رژیم جمهوری اسلامی دال دوست گرامی نه اصلاح پذیره و نه دیگه اصولگرا و اصلاح طرف در این موضوع کاری میتونه داشته باشه، فقط رفتنیست و امیدواریم.
من میخواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم بابا شما دست از این ستیزه جویی با آمریکا خب بردارین دیگه، خودتون هم میدونین اینا همش یک مش اراجیف تحویل مردم میدین. ببین اینا یعنی منظور آمریکا یا دولت آمریکا نه پاشو تو کشور ما ایران گذاشته، نه به هر حال نمیدونم نیرو کشیده، نمیدونم سرباز کشی کرده به ما، نه نمیدونم مرزهای ما رو تهدید میکنن، نه دیدی درای ما هستن، فقط یک کلام گفتن که ما تحریم میکنیم. ببینین واحد پولش چطور مملکت ایران و اقتصاد ایران رو به هم ریخته و در و داغون کرده.
جناب آقای خاتمی و بقیه اصلاح طلبا، شما که فکر میکنید که با همین قانون اساسی میشه مشکل مملکت را حل کرد و خدمتی به این ملت کرد، اشتباه محض میکنید. چرا که شما 8 سال در قوه مقننه و در قوه مجریه حاکم بودید که عملا نتونستید کاری بکنید، با احکام حکومتی همیشه ناکوت شدید و خود آقای خاتمی خودتون یادتون اقرار کردید من تدارکاتی بیش نبودم. میگن ترامپ در یه جلسه خصوصی گفته است درست ما میخواییم به دروازه ایران گل بزنیم، ولی تعداد گلهایی که خود آقای خامنه‌ای به دروازه خودش میزنه خیلی بیشتر از اون گلهایی است که ما زده ایم. گفتن چطور مگه؟ گفت هر هفته‌ای که آقای خامنه‌ای میره بالای منبر بر علیه در دروازه بسته مذاکره با آمریکا یه میخه دیگه میزنه، همون فرداش دلار 1000 تومان میره بالا. از این نظر ایشون از نظر گلزنی به دروازه ایران رکورد داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که در جریان سفر مقامات ارشد این کشور به هند، مذاکرات مفصلی درباره جزئیات فنی قطع کامل خرید نفت ایران انجام شده. مایک پومپئو وزیر خارجه و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه 14 شهریور ماه به هند سفر کردند. در این باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که نامش گزارش نشده، پیشاپیش گفتگوهای وزیران خارجه و دفاع دو کشور اظهار داشت که از همه شرکایشان و نه تنها هند می‌خواهند که واردات نفت از ایران را به صفر برسانند و این خواسته را در راستای گفتگوها با هند خواند. این مقام وزارت خارجه آمریکا که به گزارش رویترز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را در سفر به هند همراهی می‌کرد، گفتگوهای آمریکا و هند را بسیار دقیق و تنها روی مسائل فنی مربوط به صفر رساندن واردات نفت هند از ایران دانست و افزود این گفتگوها پیگیری خواهد شد. هند که دومین مشتری عمده نفت ایران پس از چین و هدفی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، خواهان صرف نظر کردن آمریکا از درخواستش از هند برای قطع واردات نفت از ایران شده است. جمشید اسدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است هند به هر رو از درخواست آمریکا پیروی خواهد کرد.
عمدتاً پیش از این هم بزرگترین تصفیه‌خانه‌ای که در هندوستان وجود داشت خرید نفت خام خودش رو از جمهوری اسلامی متوقف کرده. در حقیقت هیچ کشوری نیست که تردید داشته باشد در مورد انتخاب بین ادامه همکاری با آمریکا و بازار بزرگ آمریکا و امکانات بزرگ مالی آمریکا و بازار جمهوری اسلامی هم در این شرایط. تنها مسئله این است که اینها میگویند ما یک اقتصادی داریم که اگر نفت نخریم خب اقتصادمون به گرفتاری برخورد میکنه و مسئله تولید پایین و اشتغال بالا گرفتار میخواهد کرد. تعهد امریکا در این مورد عمدتا این است که بگوید من جانشین برای نفت شما پیدا میکنم و هر موقع به این کار موفق شده در حقیقت کسی مشکل نداشت که خرید نفت خودش رو از جمهوری اسلامی قطع بکنه. کار دیگری که آمریکا با کشورها میکند توضیح میدهد که از نوامبر قرار است چه بر سر کشورها و شرکتهایی بیاید که ادامه همکاری میدهند به ویژه در زمینه نفت با جمهوری اسلامی. و یک مسئله سوم آمریکا به این کشورها و حتی در این موافقتنامه اخیر هم تکرار کرد این است که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها یک راهکارهایی به کار برده است پیش از این که خب اینا در اون مورد آمریکا و کشورها لابلاه میکنه که این درمندها را جمهوری اسلامی نتونست باز دوباره به کار ببره به ویژه در زمینه مالی و بانکی.
به رغم تلاش‌های دولت آمریکا، مقام‌های دولتی در هند، سومین واردکننده بزرگ نفت جهان، خواهان ادامه مناسبات تجاری به ویژه در زمینه نفت با ایران بودند و برای ترغیب خریداران هندی، جمهوری اسلامی شرایط اعتباری قابل تعمیم و تقریباً بدون هزینه ارسال را ارائه کرده است. آیا امتیازات جمهوری اسلامی برای زدن چوب حراج بر نفت ایران کافی است؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس:
من مسلماً که نیست. دو گمانه رو در نظر بگیرید. فکر میکنید که اینهایی را که جمهوری اسلامی به عنوان امتیاز و اعتبار و شکستن بهای نفت میده رو کشورها قبول بکنه. خب این چه درآمدی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت که حتی اون زمانی هم که تحریم های آمریکا شروع نشده بود نمیتونست حساب دخل و خرج خودش رو درست بکنه. حالا فکر کنید اینا قبول بکنه. این چه فایده ای برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ دوم اینکه نه، کشورها قبول نمیکنن چون تحریم های آمریکا بر این مبنا نیست که از یک سطحی به بعد مثل اون تحریم داماتو که گفته بودن از 20 میلیون به بالا سرمایه گذاری در ایران اگر به شما جریمه میکنیم، گفتن هر گونه دادستد در زمینه نفت و گاز مورد تحریم امریکا قرار میگیره، مورد مجازات امریکا قرار میگیره، در نتیجه کم و زیادش فرق نمیکنه. تنها راهی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره و من بسیار شوربختانه این مسئله رو باید نوبت کنم، چون در هر چه باشد کشور ما به گروگان گرفته میشود، تنها راه جمهوری اسلامی این است که از مجاری غیرقانونی و قاچاق سعی بکنه درآمدی داشته باشه، چون بعضی به پایت مشکلی داره و گریختن از این برای جمهوری اسلامی اگر ناممکن نباشه بسیار مشکله.
یک مقام هند چندی پیش به خبرگزاری رویترز گفت هند واردات نفت از ایران را متوقف نخواهد کرد، اما راهبردش را در زمینه خرید نفت خام پس از دیدار وزیران خارجه و دفاع دو کشور نهایی می‌کند. واردات نفت هند از ایران در ماه اوت ماه گذشته میلادی به میزان 1/3 کاهش یافت، در حالی که پالایشگاه‌های دولتی هند منتظر مجوز دولت جهت خرید نفت ایران با استفاده از کشتی‌های نفتکش و بیمه ایرانی ماندند. به گزارش فرانس پرس، مایک پومپئو اظهار داشته از چشم پوشی هایی را هر جا مناسب باشد بررسی می کنند، اما انتظاراتشان این است که خریدهای نفت خام هر کشوری از ایران به صفر برسد یا تحریم ها اعمال شود. رویترز هم گزارش داده است که پومپئو به خبرنگاران گفته است برخی خریداران نفت ایران به گفته وی قدری زمان می‌برد تا تجارتشان با ایران را قطع کنند و افزوده است ایالات متحده خرسند می‌شود اگر نفت ایران با کالاهای آمریکایی جابجا شود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه برای رایزنی درباره سوریه روز جمعه در ایران برگزار خواهد شد. این در حالی است که سازمان ملل متحد از احتمال حمله ارتش سوریه به ادلب بسیار ابراز نگرانی کرده، چون وقوع فاجعه انسانی را بسیار محتمل می‌داند. در این باره بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه برگزاری نشست رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در تهران روز دوشنبه گذشته به دمشق سفر کرد و با بشار اسد رئیس جمهوری و همچنین نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد. آقای ظریف در دمشق راجع به مذاکراتش و نشست سران ایران و روسیه و ترکیه در تهران چنین توضیح داد:
زمان به شدت برای شروع روند بازسازی سوریه و پایان دادن به درگیری ها و رسیدگی به امور انسانی سوریه و همینطور بازگشت آوارگان شروع شده. در اجلاسی که روز جمعه در تهران در روند آستانه خواهیم داشت در این زمینه ها صحبت خواهیم کرد و همینطور در مورد نحوه برخورد با بقایای گروه‌های افراطی به ویژه جبهه نصره در مناطق باقی مانده از ادلب.
استان ادلب واقع در شمال سوریه و هم مرز با ترکیه اکنون آخرین محل عمده استقرار شورشیان مخالف حکومت بشار اسد است و حکومت سوریه همراه با متحدانش خود را برای بازپسگیری این منطقه آماده می‌کند. اما میان سه کشور شرکت کننده در نشست تهران در زمینه سوریه تناقضاتی وجود دارد و در این میان سازمان ملل متحد از حمله احتمالی ارتش سوریه و همپیمانانش به ادلب سخت ابراز نگرانی کرده و میگوید در صورت حمله گسترده شمار زیادی غیر نظامی قربانی خواهند شد و دوباره صدها هزار یا میلیون ها نفر از سکنه ادلب آواره و بر خیلی آوارگان قبلی افزوده می شوند. همین سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا میگوید تنش میان ایران و ترکیه و روسیه در مورد آینده سوریه کاهش یافته است. همین سیدی:
شما به نگرانی های سازمان ملل اشاره کردید، احتمالاً فردا همزمان با نشست تهران که این سه کشور منطقه با هم نشست خواهند داشت در مورد سوریه، در شورای امنیت سازمان ملل هم نشستی در مورد سوریه و مشخصا ادلب داشته باشیم. ظاهرا ترکیه، ایران و روسیه در مورد آینده سوریه کمتر از سابق با هم تنش دارن، به این دلیل که ترکیه از موضع تند خودش در مورد سرنگونی بشار اسد فاصله گرفته و به موضع ایران و روسیه تا اندازه‌ای نزدیک شده، اما هنوز هم نگرانی‌های بسیار زیادی هست. دیروز آقای چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در نشست مشترکی که با همتای آلمانی خودش داشت گفت ما هر تلاشی رو که لازم باشه انجام میدیم که از این حمله جلوگیری کنیم، و همتای آلمانیش هم اینو تایید کرد که اونا جنگ احتمالی ادلب رو یک فاجعه دیگر انسانی میدونن. شما ببینید ترکیه در شرایط بسیار سخت اقتصادی قرار داره، بیش از 3.5 میلیون آواره سوری همین الان در ترکیه هستند، افکار عمومی ترکیه بسیار ناراحت هست. از دیگر سو ایران هم شرایط بسیار سختی رو داره، اعتراضات در مورد سیاست‌های منطقه‌ای ایران زیاد شده. دیروز در پارلمان ایران حتی سیاست‌های 40 ساله ایران از اشغال سفارت بگیری تا برنامه هسته‌ای تا دخالت‌های ایران در سوریه زیر سوال رفته بود و تحریم‌های ایران رو متأثر از این سیاست‌ها دیده بودند.
در این میان آمریکا از احتمال استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی در حمله به ادلب ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که اگر چنین کاری صورت گیرد واکنش نشان خواهد داد. یک زیردریایی اتمی آمریکا هم وارد مدیترانه شده و قرار است به دو زیردریایی اتمی دیگر آمریکا در برابر سواحل سوریه بپیوندد. از سوی دیگر دولت ترکیه حامی شورشیان است که در ادلب مستقر شدند، در صورتی که روسیه و ایران از دولت بشار اسد حمایت می‌کنند. این تناقض چگونه قابل حل است؟ همین سیدی.
ترکیه بسیار تلاش کرد که با شورشیان مذاکره کنه، اونا رو قانع کنه که به مانند غوطه شرقی یا به مانند دوما از یک کانالی به صورت امن خارج بشن و خودشون رو به یه منطقه دیگه برسونند. در تلاشاش ناموفق بود و نهایتاً به اینجا رسید که سازمان تحریر شام و اینا رو جزو گروه های تروریستی قرار داد، گروه هایی که تا چند ماه پیش بهشون کمک میکرد. از دیگر سو نگران این هم هست که ادلب جاییه که بیش از 3 میلیون انسان اونجا زندگی میکنند و تنها گریزگاهی که براشون باقی مونده ترکیه است. به نظر من ترکیه در شرایط بسیار سختی قرار داره، نه کنترل مطلق داره بر نیروهای شورشی به مانند قبل و نه توانایی پذیرایی آواره های بیشتر شورشی رو داره. روسیه و ایران هم فکر میکنم زمان زیادی در اختیار ندارن که روند پیروزی های نظامی اسد رو ادامه بدن و به پایان برسونن. باید دید نشست فردا چه نتیجه خواهد داشت. احتمالاً نشست فردا نتیجه قطعی نخواهد داشت و در نشست های بالاتر در سطوح مذاکرات و معادلات و زد و بندهایی که ممکنه آمریکا و روسیه در سطوح بالا با هم داشته باشند، در مقیاس بررسی کریمه و کلیت سوریه و ایران و اسرائیل، اونجا شاید تفاهمی صورت بگیره. نشست فردا به احتمال زیاد تعیین کننده نخواهد بود.
و در این میان دیدبان حقوق بشر سوریه از حملات پراکنده هواپیماهای روسیه و آتشباری ارتش سوریه در روز پنجشنبه به مناطق جنوب شرقی ادلب خبر داده که موجب فرار چند هزار نفر از اهالی وحشت زده این منطقه شده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
ضمناً اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو مثل همیشه علاوه بر وبسایت ما به آدرس radiofarda.com میتونید از طریق کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید، در ضمن پیام‌های صوتیتون رو البته @fardagram. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان باشید. رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از دولت، دعوا و ایجاد تشکیلات موازی با دولت را اصلاح کار ندانست. مقام‌های امنیتی دولت عراق ساعتی قبل از اجرای مقررات منع رفت و آمد در شهر بصره آن را لغو کردند. پیام درفشان و فرخ فروزان، دو وکیل بازداشتی، آزاد شدند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت خروج طرف مقابل از برجام، تهران سطح پیشرفته‌ای از فعالیت‌های هسته‌ای را پیش رو دارد. دفتر احمد جنتی خواستار عذرخواهی رئیس دفتر حسن روحانی به دلیل اظهارات انتقادیش علیه آقای جنتی شد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از انجام مذاکرات این کشور با هند برای کاهش خرید نفت از ایران خبر داد. دونالد ترامپ نویسنده گمنام مقاله انتقادی علیه او در روزنامه نیویورک تایمز را بزدل خوانده و خواستار فاش شدن نامش شد. وقوع زمین لرزه ای شدید با بزرگی 6.7 ریشتر در هوکایدوی ژاپن تا کنون 4 کشته و دست کم 140 مجروح بر جای گذاشته است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید توانایی گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد برای ساخت و تولید سلاح شیمیایی را مورد سوال قرار داده است. عربستان سعودی حمله موشکی حوثی‌های یمن به نجران را دفع کرد. دولت پاراگوئه 3.5 ماه بعد از انتقال سفارتش به اورشلیم روز چهارشنبه اعلام کرد سفارتش را به تل‌آویو باز می‌گرداند. یک برجک مرزی ایران در منطقه سراوان در جنوب شرق سیستان و بلوچستان مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. و روسیه و ایران از تصمیم آمریکا برای بر عهده گرفتن ریاست نشست شورای امنیت درباره ایران که قرار است ماه جاری میلادی برگزار شود انتقاد کردند. به دنبال موج دستگیری و بازداشت وکلا، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان با انتشار بیانیه‌ای در برلین خواهان آزادی همه کسانی شده که در روزهای اخیر روانه بازداشتگاه‌ها شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، در تازه ترین اطلاعیه خود با اشاره به بازداشت وکلا و فعالان حقوق بشر نوشته تحولات چند هفته اخیر در ایران نگرانی شدید دولت آلمان را به دنبال داشته. وی ضمن اعتراض به این بازداشت ها همزمان خواهان آزادی همه مدافعان حقوق بشر در ایران شده و افسوده وکلای ایرانی با تعهد کامل از کسانی دفاع کردن که به خاطر تلاش مسالمت‌آمیزشان برای حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و یا حفظ محیط زیست به زندان افتادند. به گفته این مقام آلمانی، جمهوری اسلامی ایران موظف است بر پایه قوانین جهانی به آزادی ابراز اندیشه و بیان و حق شهروندان در انتخاب آزاد وکلای خود احترام بگذارد. خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، آنگاه در اطلاعیه خود به نقل از وزارت خارجه کشورش می نویسد در هفته های اخیر شماری از همین وکلا در بازداشتگاه‌های گوناگون به سر می برند که یکی از آنها نسرین ستوده است، حقوقدانی که بازداشت او بار دیگر تمدید شده. به گفته خانم کوفلر، همچنین شماری دیگر از فعالان حقوق بشر در ایران دستگیر و روانه بازداشتگاه‌ها شدند. او به جز نسرین ستوده از دیگر همکاران بازداشتی این وکیل در اطلاعیه خود نامی نبرده، ولی در این میان رضا خندان، مدافع حقوق بشر و همسر نسرین ستوده، هم 13 شهریورماه دستگیر شده. پیش از انتشار اطلاعیه خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، 30 از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ایران نیز در فراخوانی با اشاره به موج دستگیری و بازداشت‌های اخیر وکلا و فعالان مدنی نوشتند ایران برای گذار از استبداد مذهبی به یک نظام دموکراتیک و ملی نیازمند زنان و مردانی است که در این سالها برای دفاع از حقوق مردم ایستادگی کرده و به فسادهای حکومتی آلوده نشدند. صدها زندانی سیاسی و عقیدتی به نوشته این فراخوان مانند نسرین ستوده، نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی و صدها درویش و دانشجو و معلم و کارگر و فعال حقوق اقوام، بهایی و سنی و مسیحی و دیگر کنشگران و معترضان مدنی در گوش و کنار ایران زندانی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
پای مخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی تابو هست از فهیمه خضر حیدری. با هم به برنامه گوش میکنیم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
تقیه، واژه اسلامی که به مسلمانان اجازه شرعی میدهد تا در تنگناها باور خود را کتمان کنند، درباره آن سکوت کنند یا حتی دروغ بگویند. به این ترتیب در شرایط اضطرار و آزار مؤمنان مجازند ریا پیشه کنند و دروغ بگویند، چیزی که عرفان ثابتی، پژوهشگر ادیان که خود پیرو آیین بهائیت است، به شدت به آن نقد می‌کند. او به رسمیت شناخته شدن تقیه در دین رسمی کشور را پشتوانه عادی سازی ریاکاری فردی و اجتماعی، گسترش دروغ و آنچه از آن با عنوان زرنگی منفی یاد می‌کند می‌داند. اما سروش دباغ، دیگر پژوهشگر دین و فلسفه که در تابوی این هفته میهمان ماست، تقیه را در جامعه‌ای مثل ایران دارای ارزش نجات بخش می‌داند و می‌گوید دروغ گفتن هم در پاره‌ای از موارد مجاز است. او معتقد است عموم مردم کاری به اخلاق فضیلت ندارند و باید بتوانند با اخلاق بقا زندگی خود را پیش ببرند، روی کردی که آقای ثابتی آن را منفعت طلبانه و غیر اخلاقی می‌داند. اگر شما هم گاه از خودتان پرسیده اید دروغ بگوییم و پنهانکاری بکنیم یا نه، من فهیمه خضر حیدری به شما سلام می‌کنم و دعوت می‌کنم که تابوی این هفته رو بشنوید. آقای ثابتی، گروهی تقیه رو که به هر حال در اسلام شیعی توصیه شده، در مواردی واجب انگاشته شده، به ریاکاری یا در بهترین حالت یک نوع درویی پیشگیرانه تعبیر کردن، یک نوع سکوت در جایی که سکوت حتی ممکن غیر اخلاقی باشه. شما نگاهتون در این مورد چیست؟ میدونم که تقریبا به همین گروه از منتقدان تقیه تعلق دارین.
تقیه بنیاد اخلاق بقاست، نه اخلاق فضیلت، نه اخلاق حقیقت. اگر سقراط از جام شوکران می نوشه و فاش حرفش رو میزنه، حقیقت رو میگه، اینجا سقراط به اخلاق فضیلت پایبند هست. اما اگه سقراط میگفت که من برای اینکه جان به در ببرم از مهلکه، راستی رو برای حداقل لحظه‌ای کنار بگذارم و تقیه پیشه کنم یا طوری دروغ مصلحت آمیز بگم، از اخلاق فضیلت خودش رو دور کرده بود، به اخلاق بقا در از خودش رو نزدیک کرده بود. و این به نظرم ایراد اصلی هست که میشه به تقیه گرفت. تقیه داره ما رو تشویق میکنه به اخلاق بقا، به اخلاق صرفا مصلحت. و ما میدونیم که مصلحت یه امر فردیه، به تعداد افرادی که وجود دارن میشه مصلحت‌هایی وجود داشته باشه و همین افراد هم در موقعیت‌های مختلف مصلحتشون که در اصل مصلحت یک جور سودمندی هست. خب حتی یک فرد هم مصلحتش در زمانها و مکانهای متفاوت مختلف میشه، چه برسه به اینکه افراد مختلف مصالح گوناگونی دارن. و اگر یک جامعه‌ای صرفاً بخواد بر اساس مصلحت راه پیدا بکنه، اساس جامعه هیچ وقت نمیتونه مبنای پایداری داشته باشه. بر سر حقیقت میشه یک سپهر جمعی مشترکی ساخت، اما بر سر مصلحت نمیشه به توافق رسید. و همین هست که در یه جامعه مثل جامعه ایران افراد در زندگی فردیشون همیشه میتونن حقیقت رو کنار بذارن و برای اینکه جان و مال و ارز یعنی آبروشون و مصالح یا سودهای دیگرشون رو از دست ندن. به عبارت دیگه تقیه مؤمنان دینداران رو تبدیل میکنه به سوداگرانی در بازار پیشینه‌سازی به حداکثر رساندن سود و کمینه‌سازی به حداقل رساندن زیان. حالا اگر شما در نظر بگیرید دینداری حاضر باشه بر سر حتی مثلا باور دینیش که آیا مسلمان هست یا شیعه هست یا نه، خب اگه شما دینتون رو میتونید انکار بکنید، پس همه هر حقیقت دیگه ای رو هم میتونید در زندگی انکار بکنید.
بسیار خوب، این فکر میکنم چکیده نگاه منتقدانه شما به بحث تقیه در اسلام شیعی بود که گفتید حالا به لحاظ اخلاق بقا، مصلحت، سودمندی که متغیر هم هستن همه اینها. اجازه بدید که ببینیم آقای دباغ به عنوان پژوهشگر ادیان و روشنفکر دینی در برنامه ما حضور دارند، اساسا معنا و ریشه تقیه رو در اسلام شیعی چگونه توضیح میدن و چرا اساسا چنین شیوهی رو در دین میبینیم که وجود داره و به کار رفته؟ آقای دباغ،
ببینید شما در روایات اسلامی که از قرون اولیه سر برآورده و بر جای مانده میبینید که گفته شده است بپوشان از دیگران که با چه کسانی رفت و آمد میکنی، بپوشان مذهبت و مشرب فکری چیه، و همچنین از پول و پله و مکنت و ثروتت هم دیگران رو با خبر مکن. در جوامعی که ثبات و قراری در میان نیست و خیلی از امور به میل و اراده سلطان بستگی داره و اطرافیان او، و اگر کسی بر شما غضب بگیره، امروز محترمی و فردا روزی ممکنه سرت بر بالای دار باشه، یکی از فانتنهایی که به تعبیر امروزی ها سروایوال وریو داشته این بوده که افراد پاری از این امور رو از دیگران مخفی کنند. ببینید حافظ در قرن 8 هجری میگفت جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. گذرگاه عافیت تنگ بوده، تازه خود حافظی که خداوند صنعت ایهامه باز هم مخاطب رو توصیه میکنه که حواست باشه. خب دوران امیر مبارزالدین رو دیده بوده، محتسبی که بر اجرای احکام شریعت اصرار میورزیده. و بعد شما نگاه بکنید به تاریخ اسلام در قرون گذشته، پاره فیلسوفان عرفا کشته شدن، عین القضات همدانی شمعاجین شد، سهروردی از گرسنگی به دستور فقهای حلب از دنیا رفت و در واقع کشتن. من میخوام میگم در این سیاق یکی از اموری که فانکشن اجتماعی داره در عالم انسانی به تعبیر شما تقیه کردن است، به تعبیر من خیشتنداری یا یه جور انهان کردن آنچه که شخص بهش باور داره. من برخلاف دوستمون که اشاره میکنن بر اخلاق فضیلت، فکر میکنم عموم جوامع اتفاقا با اخلاق فضیلت نمیگرده. نمیشه از انسانها تکلیف فوق طاقت خواست. ببینید اگر ما هرم پراکندگی کنشگران اخلاقی در یه جامعه رو در نظر بگیریم، قاعده این هرم رو که اکثریت شهروندان عموم جوامع تشکیل میدهن میشه مبتنی بر اخلاق فایده‌گرا و یوتیلیتاریان صورت بندی کرد، یعنی کسب سود یا کسب فایده و دفع ضرر. عموم آدمیان اینگونه محاسبه میکنن، اخلاقشون هم از همین منظر صورت بندی میشه. خب در این اخلاق از افراد ایثار بسیار هم نمیشه طلب کرد. البته جوامع از این افراد خالی نیست هیچ وقت. در همون هرمی که ذکر کردم، مرتبه بالایی این هرم که کنشگران کمتری در اونجا جای میگیرن اخلاق وظیفه گراست، و بعد در رأس هرم اخلاق فضیلت گرا. اونجا نخبگانن، کسانی که خب بابت آنچه که بهش باور دارن یا مشی و مرامی دارن حاضرن هزینه کنن. اما نمیشه این رو بدل به قاعده کرد. مگر یهودیان نبودن در قرن 20 که دسته دسته به کوره های آدمسوزی خب عده‌شون به درستی برای حفظ جان کتمان کردن که یهودیان، و توانستن فرار بکنن. شما به اون بخشایی از جامعه یهودی که از اروپای قرن 20 فرار کردند و آمدن، فرض بفرمایید که در آمریکای شمالی ساکن شدن، چه مذمتشون کرد که چرا نایستادید و فی المثل با ارتش نازی نجنگیدید؟ یا در وضعیت کنونی کشور ما، برای اینکه عرضم روشن‌تر باشه، خب خیلی ها سخنانی رو در گوشی میگن، اینجا و اونجا میگن، اما حاضر نیستن در پابلیک بگن چون هزینه زیادی داره.
بسیار خوب، اجازه بدید ما برگردیم به آقای ثابتی. آقای ثابتی، صحبت آقای دباغ رو شنیدید، به طور مشخص ایشون میگن که اخلاق فضیلت بله بسیار با ارزشه، اما از همه که نمیتوان انتظار ایثار داشت، و نکته هم هست که خب پذیرفتنی به نظر میاد. میخوام بدونم که در این مورد خاص چه پاسخی میدین؟
خواهش میکنم. دنیای مدرن بر اساس شفافیت بنا نهاده شده. اما در فرهنگ اسلامی اتفاقا شفافیت مکروهه. این تفکیک بین ظاهر و باطن در اسلام خیلی واضح هست. هر چیزی که ارزشمنده باید از دیده پنهان بمونه. به خاطر همین اتفاقا فرهنگ اسلامی مخالف شفافیت هست. حلاجی که بر سر دار شد میگفتن جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. شما مجرم هستی در فرهنگ اسلامی، فرهنگ غالب، همون فرهنگ زیسته مردمان، چون سرت برباد میره. خب این دینداری که همش به دنبال کتمان باشه، به دنبال تلبیس باشه، در لباس پوشاندن و مخفی نگه داشتن حقیقت باشه، این دینداری دیگه به اخلاقی زیستن منتهی نمیشه. یعنی شما جدایی میذارید بین هدف و وسیله. میگید که من یه هدف خوبی دارم، به همین دلیل میتونم برای هدف خوبم که حفظ جانمه، حفظ مالمه، حفظ آبرومه، از یه وسیله بدی که دروغگوییه استفاده بکنم. جالبم این هست که کسی که در جهان اسلام به عنوان استاد اخلاق شمرده میشه، خواجه نظام الملک، اتفاقا ایشون خودش اسیر تقیه بوده. تو کتاب میگه که چاره نبود به جهت استخلاص نفس دیباچه موافق طبع آنان نوشتم، خلاصه آن که تقیه و کتمان کردم و چیزی نوشتم که به آن اعتقاد نداشتم. شما یک کتابی نوشتی در باب اخلاق، سرآغاز کتاب خلاف اخلاق، در تناقض محض با اخلاقی که راستیه. ما اگر در نمونه جوامع کمونیستی رو ببینیم، کسانی که توانستن نظام کمونیستی رو، مثلا در لهستان جنبش همبستگی، تونستن نظام رو در هم بشکنن، کسانی بودند که زندان و شکنجه و بیکاری رو به جان خریدند، بر سر اون آرمانشون ایستادن، جنبش همبستگی رو به پیروزی رسوندن. اتفاقا نکته اینه، شما تا هزینه ای نپردازید چیز ارزشمندی رو به دست نمیارید. گئورگ زیمل سالها پیش، یک قرن پیش گفت میزان ارزشمندی هر چیز رو در نظر هر کس با میزان هزینه ای که حاضر براش بپردازه میسنجید. نه فقط از لهستان و شیلی و اسپانیای زمان فرانکو، بلکه از همین ایران امروز خودمون مثال بزنید، که اتفاقا میتونیم مثال بزنیم پیروان یه دینی هستن، متوسط هم هستن، نخبه نیستن، که همین باهائیان، اینها اصلا تقیه جزء محرمات دینشون هست. یعنی تمام این باهائیان که اعدام شدن بعد از جمهوری اسلامی، اتفاقا به خیلی از اینا میگفتن و بعضی از اونها سندش هم هست، که شما فقط یک جمله بیایید در روزنامه های رسمی کشور، کیهان و اطلاعات و موقع، تبری کنید از این فرقه زاله و شما دیگه نه تنها کشته نمیشید، بلکه اموالتون رو هم به شما پس میدیم. این کشاورزی که در یزد بوده، اون آدم عامی که در ایول مازندران بوده، اون باهای ساده‌ای که تو تبریز و ارومیه بوده که استاد فلسفه نبوده، صرفا به دلیل اینکه از بچگی اتفاقا در تعالیم دینیش گفته شده بوده که کافر باش و ماکر مباش، جان داده، حاضر نشده اون ورقه تبری رو امضا کنه. اینکه فیلسوف نبوده.
آقای دباغ، نکات آقای ثابتی رو شنیدید. از جمله ایشون اشاره کردن به دروغ. گفته شده که به هر حال تقیه مربوط به زمانی است که جان شما در خطر، خودتون هم اشاره کردید، اگرچه که به خطر مالی هم، حتی به آسیب مالی اقتصادی هم حتی تقیه مربوطه، که خب به نظر چندان معنوی نمیرسه. اما به هر حال اینکه شما باور خودتون رو پنهان کنید یا باور خودتون رو انکار کنید، یک جور اجازه مشروع و قانونی برای دروغگویی هست. و چطور یک دیندار متشرع این تو اجازه پیدا میکنه که دروغ بگه؟ این تضاد رو شما چطور میتونید پاسخ بدین؟
این تغییری که اشاره میکنن به منصور حلاج امثاله هم، اینجا یه خلطی داره صورت میگیره. خیلی از مردم اصلا تضادی نداره درون و بیرونشون به لحاظ دینی. ببینید، یعنی دینداران معیشت اندیش، عموم دینداران متعارف، رازی رو ندارن و فکر نمیکنن که باید برملا کنن که دچار تنشن بشن. یادمون باشه عموم دینداران همین الان هم در جامعه ایران یا در دیگر جوامع اسلامی مشکلی ندارن نظرن، جلوت و خلوتشون مثل همه.
آقای دباغ، من عذرخواهی میکنم، فقط خدا... اینجا بعد یادآوری بکنم موضوع این مؤمنان نیستن در اینجا، موضوع این هست که چنین چیزی در دین، چنین گزینه‌ای در شفای مؤمنان وجود داشته باشه یا نه. بحث مؤمنان نیستن.
توجه دارم. میخوام بگم مثال صوفیان و فیلسوفان فرق میکنه، اینو توجه داشته باشیم. اونا سخنان نامتعارف میگفتن. اون نکته دروغگوییتون برمیگردم، درک من اینه که نه، کدام یک از اصول اخلاقی نقض ناپذیرن که دروغگویی نقض ناپذیر باشه؟ مگه ما داریم اصل اخلاقی که در پاره از سیاق ها نقض نشه؟ آدم برخی پیمان ها میکنه با امر و زید، وعده میده، اما بستگی داره به شرایطش که پاره از این اصول اخلاقی نقض میشه. شما اگر نشسته باشید، مثال مشهوری که از یونان باستان الی زمان نهازه آمده است، کسی با دشنه آم بیاد در خانه شما و کسی پنهان شده باشه در خانه شما و بگه ایشون اینجاست، خب کار اخلاقی اینه که دروغ بگید، بگید نه اینجا نیست. من میخوام بگم دروغ گفتن در پاره از موارد، نه اینکه بگم این رو باید تعمیم داد، امر موجهیه. حالا ببینید اون مثالی هم که راجع به بهایان زدن، من که خب از حقوق بهایان و امثال من که تمام حد دفاع میکنن، در این حال خب پاره از این بهایان هم قرار رو ترجیح ندادن و به جاش کشور رو ترک کردن، آمدن این سوی کره خاکی و مشغول درس و مشق و فعالیت و تجارت و اینا. آیا اونا را میشه مذمت کرد که چرا نایستادید؟ قصه را نباید اینجا به نظرم فرقه‌ای و دینی نگاه کرد. اسپینوزا، یکی از فیلسوفان محبوب من، وقتی سخنان نامتعارفی گفت، یکی از خاخام‌های کنیسه او رو صدا کرد که با پدر او دوستی داشت، گفت بیا با این حرفا رو برای ما بزن. خب اسپینوزا زیر بار نرفت و بعدم تکفیر شد. اما اگر واقعا اسپینوزا این رو میپذیرفت، میشد ملامتش کرد و مذمتش کرد؟ من چنین درکی ندارم. اما این آدم آدم متعارف نبود.
من از کشورهای دیگه مثال زدم، از جوامع سابقا کمونیستی، به اینه که اتفاقا بگم آدمهای عادی کارگر بودن در جنبش همبستگی، اینها روشن فکر نبودن که حاضر شدن هزینه بدن. بحثی که آقای دکتر میکنن خیلی برای من جالب هست، به دلیل اینکه تمام مدت ایشون جوری میگن متوسطان که انگار از بالا. این همون چیزیه که در فرهنگ اسلامی هست، که یعنی چیزی که من میبینم لااقل، که به شما از ابتدا اجازه دروغگویی داده میشه. فقها، یعنی بحثی که فقها میکنن این است که تو میتونی دروغ بگی و اون بر اساس مصلحتته. مثال باهایانی هم که آقای دکتر زدن که از ایران خارج شدن، اینا که دروغ نگفتن، تقیه نکردن که رفتن ترکیه یا پاکستان، پناهنده شدن. دروغ اینجا گفته نشد، متوسط الحال بودن به فرمایش به قول آقای دکتر، اما دروغ نگفتن، نهایتا محل زندگیشون عوض کردن. اما نکته اینه که تو جامعه اسلامی مثل ایران، نخبگان هم اهل تغییر یا هستن. شما ببینید هنرپیشه نامداری میاد تو مراسم گشایش 32 جشنواره فیلم فجر، از دو تا هنرپیشه زمان شاه ایشون تعریف میکنه، حاضران هم به شدت ایشون رو تشویق میکنن، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم این ویدیوی صحبت‌ها رو هزاران بار همرسان میکنن، سر و صدا میشه. دو روز بعد ایشون یه دفعه میاد با خبرگزاری رسمی کشور مصاحبه میکنن، به علت سوء تعبیرهایی که از سخنانشون شده از مسئولان جشنواره عذرخواهی میکنن و سه هفته بعدم میرن به قم، اونجا میگن ما از کودکی سینه زن امام حسین علیه السلام بودیم. یعنی شما هم مشروب میتونی بخوری هم سینه بزنی. اتفاقا نخبگان هم آلوده یفتقی هستن. آقای دکتر خیلی ساده گفتن که تو ایران اصلا آدم عادی مشکل ریاکاری نداره. پس این چیزی که ما تو ایران میبینیم فراگیری گسترده ریاکاری، پس این چیه؟ تمام کسانی که مخالفن با همه چیزهای حکومت، اما در بیرون یه زندگی دارن، در درون یه چیزی. اسلاونکا دراکولیچ که روزنامه‌نگار کروات که تو ایران هم معروف شده، خوشبختانه آثارش منتشر شده، ایشون میگه بیاین خودمون رو گول نزنیم. بیشتر از اینکه ما از حکومت فرمان بردیم، بیشتر اون به خاطر حفظ جونمون هم نبوده، به خاطر زندگی مادی بهتر بوده. اتفاقا یعنی ایران غرق در تباهی ریاکاری به پشتوانه این تقیه دینی که پشتش هست و اونها رو هم حمایت میکنه. اگر ما مشکل ریاکاری عامه مردم ایران نذاشتیم، که مهم نبود که حالا یک تغییری هم در فرهنگ اسلامی باشه. شما ببینید حکم ارتداد در اسلام دقیقاً یعنی سانسور و تغییر، یعنی شما به چیزی که باور دارید رو نمیتونید بگید. اگر یک مسلمانی بخواد از اسلام بیرون بره، حکم ارتداد مثل یه شمشیری بالا گردنش هست. دینی که حکم ارتداد داره، یعنی درست در قطب مخالف و مقابل راستی و صداقت ایستاده. نمیشه اون جامعه ای که چون این دینی درش حاکم هست اخلاقی مردم زندگی کنن، 100% غیر اخلاقی زندگی میکنن.
آقای دباغ ممکنه پاسخی داشته باشه به نکاتی که آقای ثابتی مطرح کردن؟ در این حال ممکنه گروهی از مسلمانان بپرسن که خب به این ترتیب و با وجود تقیه آیا میتوان مسلمان موند و قوانین اسلام رو مثلا زیر پا گذاشت و سایر مثلا ممنوعیت های دین اسلام، مثلا شراب نوشید، گوشت خوک خورد و بعد تقیه کرد و درباره اینها سخن نگفت یا دروغ گفت؟
والا فکر نمی کنم. حقیقتش آیه ثابتی خود پولینیک بحث میکنن، من بنا ندارم وارد این بحث‌های پولمیک بشن. مغالطات متعددی توی سخنانشون هست. ایشون هی در نقد اسلام سخن میگن، تعمیم‌های بلاجهت میدن، مثال‌های سیاسی رو وسط مثال بحث دینی میزنن. من حقیقتش این شیوه از بحث رو هیچ نمیپسندم. آخه ایشون میگن فقها به مردم میگن مجال دارید از اول دروغ بگید. کدوم فقیه هم چه حرفی زده؟ آخه این چه جور میس پرزنت کردن یه آینه؟ شما اگر مسئله داری با اسلام، مثل اونی که من راجع به بهائیت یا راجع به فلان آیین بیام اینجوری حرف بزنم.
شما ببینید آقا یه بهجت آقای حلبی،
اجازه بدید شما صحبت کردید، من گوش کردم آقای
دارن از سنگر تغییر،
اجازه بدید اونا رو توضیح میدم. خانم من دارم ایشون صحبت کردم، من شنیدم، حرفی نذارم.
بله، لطفاً
این سخنان بنده رو قطع
نکنید. بله خواهش میکنم، بفهمید
سخنان بنده رو قطع نکنم. ببینید ما چند نوع اسلام داریم. اصلا این که همش از فقها یاد میکنن، اینم خودش یه مغالطه است. فقه یه بخشی از اسلامه. ما اصناف و انواع دینداری داریم. کجا در دینداری متکلمانه، دینداری عارفانه این سخن رو توش هست؟ کجا فقها ها گفتن که افراد حق دارن، یعنی مثل نقل و نبات دروغ بگن؟ همچی چیزی نیست اصلا. در اخلاق اسلامی مانند دیگر مکاتب اخلاقی گفته شده دروغ گفتن یه جاهایی جاریه. من گفتم مثال رو هم از فلسفه سکولار قرن بیستومی زدم که یه جاهای اصول اخلاقی نقض پذیرن. هم میشه پیمان شکنی کرد به وقتش، هم میشه دروغ گفت. اون مثالی هم که راجع به ریاکاری زدم، البته که در جامعه ریاکاری هست. شما چرا حرف من رو بد در میابید و در مورش سخن میگید؟ من گفتم کسی میتواند جلوت و خلوتش یکسان باشه و نیازی به دروغی نداشته باشه. هستن بله آدمهای مزوره تو جامعه ما کم نیستن، در جوامع دیگر هم هستن، در جامعه ما بیشترن به خاطر حکومت دینی. در این حال حکومت دینی یه اختزاعاتی داره و همطور که میدانیم پاره از احکام فقهی رو اجراشون رو اجباری کرده. به این معنی خب جلوت و خلوت آدمیان با هم متفاوته. دیندارا راحتن که دروغ بگن اصلا و ابدا. چهار تا فقیه همینو گفته باشن، این که بگیم آیین اسلام این گونه است، من به نظرم اینا از اخلاق علمی به دوره.
آقای ثابتی من خواهش میکنم خیلی کوتاه در دقیقه پایانی برنامه هستیم، جنبندیتون رو در پاسخ به صحبت‌های آقای دباغ بفرمایید.
من فکر میکنم بهترین کارنامه هر دینی تجربه زیسته پیروان اون دینه، نه اینکه در متونشون چی هست. همینطور که آقای دکتر مثال زدن، در زمان حافظ هم حافظ مجبور بوده رندی پیشه کنه، که اتفاقا رندی امر از نظر اخلاقی همون زرنگی ایرانی امروزی ماست که امر مذمومیه به نظر من از منظر اخلاقی. امروز هم همینه. یعنی اگر هزار سال هست که ایرانیان دارن غیر اخلاقی، نه که همشون ولی یه عده زیادیشون زندگی میکنن، باید شک کرد در این که دیندار بودن اونها به اخلاقی زیستنشون هم میانجامه. تاریخ نشون میده که روحانیت دینی فرق نمیکنه، هر دینی وقتی حاکم باشه جز در مواجهه با صداقت، درستکاری و شهامت مدنی اعضای اون جامعه یا به زبان مدرن شهروندان، تن به سکولاریزاسیون نمیده. شما نگاه کنید دنیای مسیحی رو، مثلا من از کلیسای متدیست مثال میزنم، تا اواخر قرن 19 ورق بازی، رقص، تئاتر، اسواری، تماشای سیرک، همه اینا ممنوع بود. اما چون متدیستا اعضای کلیسا عده زیادشون تقیه نکردن و رفتن در به طور علنی و عمومی رقصیدن، تئاتر بازی کردن، اسواری کردن، سیرک تماشا کردن، ورق بازی کردن، چی شد؟ اینا تقیه نکردن، اینا دروغگویی پیشه نکردن. کلیسای متدیست اومد به تدریج همه اینا رو آزاد کرد، مجاز اعلام کرد. در ایران هم همینه. تا وقتی که ایرانی ها شهامت و درستکاری پیشه نکنن، یعنی هی بگن که برای زندگی بهتر ما تن میدیم، همرنگ جماعت میشیم، به تعبیر روانشناس های اجتماعی بوغلمون صفتی پیشه کنیم، جعل اولویت کنیم. ما اولویتمون چیز دیگه ایه، خواسته های دیگه ای داریم، اما تقیه میکنیم در واکنش به فشارهای دینی یا سیاسی به باورهای و رفتارهای دیگه ورای باورها و عقاید شخصی خودمون تظاهر میکنیم تا تنبیه نشیم، پاداش به دست بیاریم. تا وقتی بوغلمون صفتی پیشه کنیم، روحانیت هم به سکولاریزاسیون تن نمیده. شاید ما ایرانی‌ها لازم هان آرنت بخونیم و شاهرخ مسکوب بخونیم تا شاید از این تقیه کردن و ان شاء الله گربه گفتن و دست برداری.
آقای دباغ، آقای ثابتی جنبندی کردن دیدگاهشون رو، جنبندی شما رو هم میشنویم.
به نظرم میشه میان اخلاق متوسطان و اخلاق نخبگان در همه جوامع تفکیک کرد. از قضا رفرمیست های دینی، نو اندیشان دینی بناشون اینه که روایت و قرائت اخلاقی و انسانی از سنت دینی به دست بدهند و در این روایت و قرائت اخلاقی جای اینکه فرد به راحتی اصول اخلاقی رو زیر پا بگذاره یا به نام دیانت تهمت بزنه، به نام دیانت آدم بکشه، به نام دیانت آزار اذیت خلایق بکنه، خب روشنه که جایی نداره. نمیتونم اتخاذ موضع تخصصی بکنم اینکه خلق و خوی ایرانیان چگونه است و فیلمثل ما باید این رو بخوانیم اون رو نخوانیم. آسیب شناسی اجتماعی میشه که ریاکاری در جامعه ما هست، اما اینها رو منتسب کردن به تقیه که یکی از آموزه هایی است که در فرهنگ شیعی ازش سخن به میان آمده است و مبتنی بر آن تحلیل کردن، به نظرم تحلیل صائب و جامع الاطراف و پخته ای نیست. مضافا بر این که در دل همین فرهنگ من میخوام بگم نمونه هایی هم داشته ایم که میشه تعصیب اونها کرد. حالا مثال از شاهرخ و مسکوب زده شد و میراث گرانقدری از بزرگانی چون مرحوم بازرگان، طالقانی، صحابی پدر و پسر بر جای مانده است. من هم آرزو میکنم این گلها بدل به یه بوستان بشن.
بسیار سپاسگزارم سروش دباغ و عرفان ثابتی، مهمانان این هفته ی تابو.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.